مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی،
جلسه پنجم دوره فرماندهان بسیج طلاب استان قم با موضوع دفاع تئوریک از انقلاب اسلامی، استاد ملکزاده.
بهمن 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سوالی مطرح کرده بودن که وقتی از موضوعاتی مثل ولایت فقیه و چرایی اون سوال میشه، اونقدر استدلال‌های مختلف مطرح میشه و آیه روایت و اقوال و آراء پراکنده ذکر میشه که بالاخره ما نمی‌فهمیم جواب چی شد. یه پاسخ کوتاه و قانع کننده و بدون طول و تفصیل مطرح بشه. عرضون خواستیم که در مقام پاس چی؟ شماره چهار چیو؟ خب نه دیگه نمیرسیم ها جاها رد شیم، شاید دو سه تا دیگه برسیم عرض بکنیم دیگه تمام میشه. بله فکر میکنم شماره چهار چی بوده؟ حالا بله 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 تو اون کتاب هستش. بله البته همه مطالبی که میگیم تو اون کتاب نیست، اما سوالات هستش، حالا اشاره خواهیم کرد. بله خب حالا این پاسخ به این سوال رو ما بخوایم بدیم، میگیم آه ما دو تا سوال طرح میکنیم. شما به این دو تا سوال جواب بده، جواب شما میشه هم جواب ما، ما اینجا بحثی نداریم. یعنی یک مسلمان فهیم به ویژه پیرو مکتب اهل بیت علیه مصطفی السلام وقتی میخواد به این دو تا سوال جواب بده، وقتی جواب بدهد، اون وقت عرض نظر مبارکتون که ما همون پاسخ رو قبول داریم. سوال اول اینه، آیا جامعه نیازمند حاکم است؟ حاکم به معنی رهبر، رئیس جمهور، شاه، سلطان، امپراتور، هر چی شما میخواید بگید. ها حاکم، یه حاکم میخواد یا نمیخواد، دستگاه حکومتی میخواد یا نمیخواد. پرسش دوم، آیا حاکم یک جامعه اسلامی، یعنی جامعه‌ای متشکل از مسلمانان و کسانی که قاعدتاً و به حکم مسلمانی خواهان اجرای احکام و قوانین اسلام هستند، باید یک اسلام شناس عادل و البته مدیر مدبر و شجاع باشد یا یک اسلام نشناس و غیر عادل؟ ما میگیم شما به این دو تا سوال پاسخ بدید، ما همین رو از منظرتون که از شما میپذیریم. پرسش نخست که واضحه، یعنی بجز آنارشیست ها، حتی آنارشیست ها هم باز اونام یه جورایی قائلن به حکومت، مطالعه یه نوع خاص، یه تعریف، نوع تعریف خاصی دارن از حکومت، ولی به هر حال بجز هرج و مرج طلب ها کسی نیست که حکومت رو بگید لازم نیست. همه نوع بشر میگن حاکم لازم. حالا اسم این حاکم ممکنه که چیز مختلف بذارن ها، بهش بگن رهبر، بهش بگن رئیس جمهور، بگن نخست وزیر، اینو کاری ندارم، اما حاکمو میخوان، حاکمو میگن. پس پاسخ سوال اول بله هستش، یک کلام نگاه میکنید. بریم سوال دوم، آیا حاکم یک جامعه اسلامی باید یک اسلام شناس عادل باشد یا یک اسلام شناس و اسلام نشناس و غیر عادل؟ ببینید قبل از اینکه حکومت طالبان شکل بگیرد، غربی ها شروع کردن تحقیق کردن. یه وقتی من یه آماری دیدم سالها قبل، البته این آمار مال الان نیست، مال سالها قبله، در مورد سیا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که تو صد جهان کار میکنه، اونجا بالای 60% از اعضای سیا اینا جامعه شناس بودن. این آماری که دارم میگم مال الان نیستا، تقریبا سال 81-82 این آمار رو من دیدم، یعنی 17-18 سال پیش. عرض محضرتون که الان نمیدونم آمار چجوری هست، ولی به هر تقدیر اون زمان که من دیدم آمار برام خیلی جالب بود. بالای 60% از کارمندان مرکز جاسوسی آمریکا در سراسر دنیا اینا جامعه شناسن. خیلی مهمه، چون میخوان با جوامع کار کنن، میخوان جوامع رو کنترل بکنن، میخوان به جوامع جهت بدن، لازم جامعه شناس ها رو استخدام میکردن برای این قصه. خیلی خوب، اینا قبل از اینکه طالبان رو شکل بدن، حکومت طالبان رو در افغانستان، شروع کرده بودن این تحقیق رو. لکن بعد دمده داعش این دسته خیلی جدی شد، یک پروژه تحقیقاتی رو تعریف کردن در کل کره زمین، در کل کره زمین از طریق واسفاری در هر کشوری به کسی تحقیق واگذار میکردن، او آدم های رو استخدام میکرد، پول بینشون توزیع میشد، تحقیق رو انجام بدن. میرفتن با مسلمان های سراسر دنیا، هم از کشورهای مسلمان نشین و کشورهای غیر مسلمان نشین، مصاحبه میکردم که شما نظرتون در حکومت اسلامی چیه؟ آیا دوست دارید یه حکومت اسلامی شکل بگیره؟ حکومتی بر اساس شریعت و قوانین اسلام شکل بگیرد؟ در این مصاحبه ها به دست آوردن که رقم بسیار بسیار بالایی قریب به اتفاق از مسلمانانی که در سراسر دنیا باشون مصاحبه میکردن، اینا میگفتن بله ما دوست داریم یه حکومتی بر اساس اسلام و شریعت اسلامی شکل بگیره. طرف تو آمریکا زندگی میکرد، تو استرالیا زندگی میکرد، تو اروپا زندگی میکرد، فرق نمیکنه، چون مسلمان بود به همون عرق مسلمانی دوست داشت که حکومتی به نام اسلام شکل بگیره و شریعت اسلامی. حالا این که چه سطحی از اسلام رو رعایت بکنه اون یه بحث دیگه ایستا، اصل این مطلب رو البته بودن یه اقلیت که اینم قبول نداشتن، ولی اکثرا میگفتن بله قبول داریم. این تحقیق یکی از تحقیقهای زیرساز برای طراحی داعش بود. داعش یا به قول غربی ها آیسیس، اربنزار، که برای طراحی این یکی از تحقیقات زیرساز این بود، تحقیقات مبنای این بود. چرا؟ به جهت که گفتن خیلی خوب، پس مسلمین، مسلمانان در سراسر دنیا اون به قول غربی ها یوتوپیا یا مدینه فاضله یا آرمان شهری که مد نظرشون هست این است که یه حکومتی باشد به نام اسلام و با رعایت شریعت اسلامی حکومت بکنه. خیلی خوب، ما یه حکومتی رو به نام اسلام بر سر کار میاریم که به عنوان شریعت اسلامی بخواد حکومت بکنه. اینقدر این چهره سیاهی از خودش به نمایش بگذارد که دیگه تا قرنها هیچ مسلمانی به حکومت اسلامی فکر هم نکنه. یعنی تا میگیم اسلام، شریعت اسلامی، همه میگن وای داعش، نه نه تو رو خدا، اسلام نه، فقط اسلام نه. فقط من چرز کنم اینجا با یه تیر چند تا نشون میزنیم اهدافمونو در منطقه به قول خودشون میدل ایست یا خاورمیانه یا به قول ما غرب آسیا و شمال آفریقا، عرض محضرتون که اهدافمون رو اینجا پیش میبریم، ایران رو کنترل میکنیم، عراق رو بیچاره میکنیم، سوریه رو فلان میکنیم، همین اهداف منطقه‌مون رو که رعایت به دست میاریم و بعدم این تصویری که مسلمین در سراسر دنیا داره اینو به هم میزنیم. خب من با این تحقیق کار دارم، یعنی هر مسلمانی، حالا گذشته از تجربه داعش، هر مسلمانی به خودی خود بدش نمیاد هان که یه حکومتی باشد که این به نام اسلام باشه، اسلام رو رعایت بکنه. خود ما هم چی میگیم؟ ما میگیم داعش درست عمل نکرد، وگرنه اسلام خوبه، اشکال از اسلام، اشکال از مسلمانی ماست. دقیقا من چه عرض کنم؟ پس پاسخ این دو سوال خیلی روشن. اگر کسی بگه چه لزومی دارد در عصر مثلا چه لزومی دارد حکومت اسلامی شکل بگیره، سوال میکنیم بالاخره حکومت باید باشه یا نباشه؟ میگه باید باشه. میگیم آقا یه جامعه‌ای که همه مسلمونن میخوان احکام اسلامی هم رعایت بشه، یه کسی باید باشه اسلامو بشناسه تا بتونه احکام اسلامی رعایت بکنه، عادل هم باشه یا نشناسه و عادل هم نباشه، طبیعتاً باید بشناسه. دقت می‌کنین چی عرض می‌کنم؟ این پاسخ دما پاسخی است که شخص میدهد قبل از اینکه ذهنش درگیر شبهات شده باشد. بله بعضی که درگیر شبهات شد ممکنه این پاسخو نده، اما قبل از اینکه درگیر شبهات باشه به طبع اولیه مسلمانش این پاسخو میده. جالب است که امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام هم به نوعی به این دو سوال پاسخ دادن. در پاسخ به سوال اول که آیا هر جامعه‌ای نیازمند حاکم و حکومت هست یا نه، حضرت چی فرمودن؟ فرمودن لابد للناس من امیرن، مردم ناچارن از اینکه امیر داشته باشن، حکومت باید باشد. حالا اون حکومت، حکومت خوب باشد یا بد، بالاخره باید چی آقا باشد؟ نهج البلاغه خطبه 40 نوشتیم، بله نوشتیم که مردم به زمامدار چه نیک و چه بد نیازمند هستن. این پاسخ سوال اول. سوال دوم، حاکم جامعه اسلامی باید چجوری باشه؟ حضرت پاسخ دادن در خطبه 173 نهج البلاغه، که در اون خطبه حضرت دارن نمد خلافت و امارت و حکومت و اینها صحبت میکنن، حضرت اینطور بیان میکنن، میفرمان که ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فیه. این خطبه را حضرت در شهر مدینه ارمانزادتون که آوردن، حالا تو این کتاب هم اشاره کردیم. خب اینجا که من از اقواهم علیه قوی تر باشد، میتونه ناظر به ویژگی هایی مثل مدیریت و مدبریت و شجاعت و اینجور چیزا باشد. دقت میکنی چی عرض بکنم؟ اونجایی که اعلمهم به امر الله فیه باشد، این ناظر به همون فقاهته. ببینید یه نکته من میخوام عرض بکنم، بعد نیست اشکال نداره همجا استفاده بکنیم. کسی بگه که آقا فقه الحکومه رو میشه تعریف کنید؟ ما یه فقه مضافی داریم به نام فقه الحکومه، میشه فقه الحکومه رو تعریف کنید؟ از همینجا تعریفش چی میشه آقا؟ فقه الحکومه رو میخوام تعریف کنم، العلم به امر الله فی الحکومه. العلم به امر الله فی الحکومه، علم یافتن، آگاهی یافتن به امر الهی در عرصه حکومت رو بهش میگیم فقه الحکومه. حضرت میگن به امر الله فیه، یعنی در اون حکومت اعلم باشد. یه نکته توش هست، یعنی چی؟ یعنی ممکنه کسی تو بحث طهارت و صلات اعلم باشه، اما در زمینه حکومت اعلم به امر الله فی الحکومه نباشه، اعلم به امر الله فی الحکومه نباشه. حالا من نمیخوام اینجا استنباط بکنم یه حکمی رو ها، لکن مثلا حالا برخلاف بحث خیلی نه لفظ حکومت که نه، هر مذهب به هذا الامر میخورد، ان حق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله، هر مذهبتون که به هذا الامر فی هذا الامر، هذا الامر قبل تو خطبه دارد، خطبه رو ببینید، هر مذهبتون که تو توضیحش هم تو نهج البلاغه ها آوردن که این خطبه در مدینه ایراد شده است درباره حکومت و امارت و اینها. بله فرقه فرمانش اصلی متین است، اما خب اینجا مرز زمین چیز دیگه بود. بله شما که شرح لمعه رو دیدید، گاهی اوقات بعضی از ضمائر متن لمعه تقریبا 50 تا مرجع ضمیر براش پیدا میشه، یکیشم خودتی هر نظر حالا یکم گمبته. بله محضر مبارکی که لکن اینجا نه، اینجا مرجع ضمیر مشخص. بگذاریم از محضر مبارکتون که از این استفاده میشه. یه عبارت دیگه هم بخوانم از امام رضا علیه السلام، حضرت فرمودن انا لا نجدو فرقه من الفرق ولا مله من الملل بقوا و عاشوا الا بقیم و رئیس، ما هیچ فرقه یا هیچ ملتی رو ندیدیم که اینا باقی مونده باشن و زندگی کرده باشن مگر بقیم و رئیس، اینا قیم و رئیس داشتن. لما لابد لهم منه فی امر دین و دنیا، در اون چیزهایی که لابد لهم هست، یعنی حتما باید بهش بپردازن، نیازمندش هستن، نه فقط امر آخرت، نه امر دنیاشون هم میخواد، هم دین هم دنیا. محضر مرسیم که فلم حضرت سمدن که فلم بله یجز فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد لهم منه ولا قوام لهم الا به. چطور میشه خدای حکیم، اینو به خیلی ها گفت، چطور میشه خود همه مردم اینو میفهمیدن فقط خدا متوجه این نبوده که هزار سال هزار و چند صد سال مردم در دوران غیبت کبرا باشن، رئیس نداشته باشن، رها باشن، هیچ دقت میکنی چه عرض کنم؟ حضرت میگه اصلا از حکمت حکیم بدوره، از حکمت خدای حکیم بدوره که نیاد برای مردم حاکمی در نظر بگیره، رئیسی در نظر بگیره، بگه نه دیگه دوران غیبت فعلا رها باشید، فعلا رها باشید، بگذارید دوران تا ببینیم چطور میشه. حالا چقدر بکشه نمیدونیم، خدا ان شاءالله بخواد همین جمعه گذشته جمعه بعدی ان شاءالله از منظرتون که آقا گفته بود که شهرستان گفت شاید این شنبه بیاید، شاید گفت نه شاید این جمعه بیاید، شاید نه شاید این شنبه بیاید، گفت نه جمعه میرسه تهران تا شهرستان برسه میشه شنبه. حالا به هر تقدیر ان شاءالله ما که امیدواریم خدا بخواد لطف کنه همین جمعه، همین فردا، همین الان ظهور باشد، لکن ما نمیدونیم چقدر دیگه طول بکشه، تو همین الانش هزار و خورده ای طول کشیده دیگه آقا ها، یعنی هیچی بشر رها بشه به حال خودش طبیعتا از حکمت حکیم این بدور هستش. خب باز برسیم یه پرسش دیگه ای رو پرسیدم که فلسفه ولایت فقیه چیه؟ یعنی برای چی و با چه منطقی دین اسلام به جای یک فرد معصوم و برای جانشینی امامان معصوم فقها رو معرفی کرده؟ باز اگه بخوایم واضح‌تر بگیم چه خصوصیتی در یک فقیه وجود داره که از نظر اسلام او این اجازه رو پیدا کرده که در جای امام معصوم بنشینه؟ به خصوص سنتی‌ها مذهبی‌ها اینو زیاد میگن، بابا او امیرالمؤمنین بود، چطور یه آدم عادی میتونه جایو بشینه؟ او علم غیب داشت، اون مقام کذاب، این چطور میخواد جاش بشینه؟ دقت میکنید؟ بقول آقا میگه بشه مجوزی، مجوزمون مجوز، به چه مجوزی میخواد جای امام معصوم بشینه؟ دقت میکنید؟ اصلا چه سنخیتی داشته؟ چه سنخیتی داشته؟ پاسخ میدیم این که میگید او معصوم بود، معصوم بود ها، چطور میشد فقیه جانشینش بشه؟ باید خودمون تحلیل بکنیم. این اسمتی که شما میفرمایید در دو عرصه قابل ذکر، یکی در عرصه علم، دیگری در عرصه عمل. در عرصه علم یعنی علمش 100% بود، علمش 100% بود، علم و آگاهی معصوم نسبت به دین کامل و خطا ناپذیره، این میشه اسمت در حوزه علم، دقت میکنید. در عرصه عمل یعنی چی؟ یعنی عمل 100% بود، در مقام عمل به دین هیچ وقت دچار گناه و انحراف و خطا نمیشد. خیلی خوب، حالا ما الان دسترسی به یه همچین آدم 100% نداریم، فهمیدیم که نبادم به حال خودمون رها بشیم، نیازمند کسی هستیم که ما رو اداره بکنه به جای او. ما باید به دنبال اشبه الناس بگردیم، اشبه الناس بالمعصوم، در حالتی که دسترسی به معصوم نداریم. اشبه الناس بالمعصوم کیه؟ اشبه الناس بالمعصوم علمن و عملن، اشبه الناس بالمعصوم علمن و عملن. خب علمن و عملن، وقتی میگیم اشبه الناس بالمعصوم علمن میشه فقیه. رفقا توجه کنین، نمیخوایم بگیم فقیه مثل امام است، نه، در میان غیر معصومین اشبه الناس و معصوم فقیه هست. نمیخوایم بگیم فقیه نه همون خود معصوم، نه، در میان غیر معصومین دیگه خیر الموجودینه به لحاظ علمی، نزدیکترین فرده، این میشه فقیه. عملا چطور؟ عملا دسترسی به عمل 100% نداریم، دنبال کی میگردیم آقا؟ عادل. پس این که میگن فقیه عادل یعنی اشبه الناس به معصوم در زمان غیبت، در زمان دسترسی، عدم دسترسی به معصوم. دقیقاً فرض چه عرض میکنم؟ از باب لاچاریه، به قول آقا لابدیار مول لاچاریه، عرض ماست که از باب لاچاریه چاره نداریم. اگر ما دسترسی به امام معصوم داشتیم که دنبال کسی دیگه نمیرفتیم که. دقت میکنید؟ دسترسی به امام معصوم نداریم، رها نشدیم به حال خودمون، دنبال چی؟ نمیشه از صفر و صد بگیم یا امام معصوم یا هیچی، نه خیر، رها نشدیم به حال خودمون، که چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از چه جوییم؟ از گلاب. حالا گل دسترسی نداریم، سراغ گلاب بریم، یه مرحله بیاییم پایین تر. دقیق میکنی چی عرض میکنم؟ این تعبیر متخصص متعهدم که شما شنیدید اینجا کاربرد دارد. متخصص هست یعنی فقیهه، متعهد است همون عادله، خیانت نمیکنه. عرض محضر مبارکتون که به این بیان، البته این نافی بقیه صفات نیستا، همون شجاعت، مدیریت، مدبریت، همه اون ویژگی که عرض کردم اینا رو داشته باشد، همینا در مجموع با همدیگه عرض محضر مبارکتون که وجود داشته باشد. بریم یه پرسش دیگه هم بخونیم. میگه بعضیا اصرار عجیبی دارن که بگن ولی فقیهی که الان داریم نایب امام زمانه و اون حضرت خودش ولی فقیه رو به عنوان جانشین تعیین کرده. حتی بعضی دیگه از این هم جلوتر میرن و میگن این بنده خدایی که سوال کرد این تیکش رو خدا رحمت کند، ناظر بهای مصباح میگفت، ناظر بهای الله مصباح میگم از اون ما اینو هست کردیم تو سوال عرض منظر این که اون گویا مصباح اینطوری میگه فلازی هست، ولی ما دیگه این تیکش رو هست کردیم کلی گفت عرض منظر این که حتی بعضی دیگه از این هم جلوتر میرن و میگن ولی فقیه رو خدا منصوب کرده و مشروعیت حکومت فقیه نی از جانب خود خداست. آیا واقعا چنین حرفا یا بهتر است که این شعارهایی رو میشه پذیرفت؟ آیا حتی یک توضیح درست و منطقی برای این طور ادعاهای مبالغه آمیز وجود داره؟ لطفاً خلاصه و بدون استناد به خواب و مکاشفه جواب بدید. میگه بله ما در خواب دیدیم امام زمان فرمودن، بله همین آقا فرمودش اینا، میگه مکاشفه شد، نه این خواب مکاشفه نباشد، پاسخ روشن میشه. پس چی شد آقا؟ آیا میتونیم بگیم فقیه منصوب از جانب خداست؟ میگیم بله میشود، اما به چه بیان؟ این بیان لازم داره. ببینید اولا این نسب که میگیم، نسب همیشه مستقیم و مباشر و بلا واسطه نیست، گاهی اوقات مع الواسطه است. نسب فقیه از جانب خداونده اما مع الواسطه. واسطه کیا؟ ائمه معصومین علیهم السلام، رسول الله صلی الله علیه و آله. دقت میکنید؟ صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پس این نسب، نسب الهیه اما به واسطه امام است. این نکته اول. نکته دوم این که نسب دو جوره. یک وقت است نسب، نسب عامه، یه وقت است نسب خاصه. به بیان دیگر بگم، گاهی اوقات این نسب، نسب بالوصف است، گاهی نسب به شخص، یا تعیین بالوصف است، گاهی تعیین به شخص. تعیین به شخص مثل چی؟ مثل این که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میگه سفیر اول من، نائب اول من فلانی، نائب دوم فلانی، نائب سوم فلانی، نائب چهارم فلانی، بعد از اینم دیگه نائب در کار نیست، نائب خاص، سفیر خاص دیگه در کار نیست. دقیقاً فرض شرح کنم، امیرالمومنین امام علی علیه السلام حکم صادر میکنن جناب مالک اشتر تو حاکم فلان منطقه، فلانی فرمانده فلان لشکر، این میشه تعیین بل اسم، تعیین به شخص. اما گاهی اوقات تعیین بل وصف. دقت بکنید، شما میاد چیکار میکنید؟ یه اساسنامه تدوین میکنید برای این مؤسسه، میگید آقا کسی که میخواد رئیس این مؤسسه باشد، به لحاظ سنی باید سنش انقدر باشه، به لحاظ تحصیلات باید مدرک تحصیلیش این باشه، به لحاظ سابقه کاری این مقدار سابقه کاری داشته باشد و و و مثلا 10 مورد رو ذکر میکنی. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ میگه آقا آدم خاصی، میگه نه رو آدم خاصی نظر ندارم، کسی که دارای این ویژگی ها بود. به این میگن تعیین بالوصف. من کان من الفقها صائنا لنفسه ها و الاخر، این میشه تعیین بالوصف. دقت میکنید؟ اما الحوادث الواقع فرج و فیها الى رواته من عرف احکامنا، من عرف حلالنا و حرامنا، که تو روایت آمده است از محضر مورکتیم که اینا تعیین بالوصفه، تعیین بالوصفه. اسم نبردن آقای فلانی پسر فلانی، نه، تعیین بالوصفه. اوصافش باید اینا باشد، اوصافش باید اینا باشد. فللعوام ان یقلدوه مثلا، فرجعوا الیهم مثلا، چیزهایی از این قبیل، فجعلوه مثلا یا فلیربو بهی حاکما مثلا، به تعبیر از این قبیل که در روایات آمده است. به این میگن تعیین بالوصف. اگر مراد شما از اگر مراد کسی که میگه نسب این باشد، درسته، این نسب الهیه، اما اولا مستقیم نیست، ثانیا بالاسم نیست، بالوصفه. بازه شد آقا؟ به این معنا. اما اینکه میگه نه مثلا خداوند خودش مستقیم میاد میگه یا ایها الذین آمنوا فلانی مثلا اسم ببرد، نه اینطور نیستش. بله ببینید، اگر این کلی که بردار میپرسن در چارچوب احکام اسلام فلان اینجا چی میشه، اینه که همون معانی هست. دقت میکنی چه ارسام؟ اگر حکمی صادر بکند خلاف اسلام، این عزل نمیشه، منعزل میشه، منعزل میشه به خودی خود. چرا؟ چون از عدالت اصلا ساقطه. دقت میکنی چه ارسام؟ میگه من حکم میکنم که از بعد دو تا خدا داشته باشیم، میتونه؟ حکم میکنم از دو تا خدا داشته باشیم، به جای رسول الله یه پیغمبر دیگه من انتخاب میکنم، به جای کعبه مثلا مردم یه طرف دیگه باید نماز بخونن. نه، نمی اصلا عزل نمیخواد، منعزله. این اصلا یا دیوانه شده یا فاسد شده یا هرچی. دقیقا من چه عرض میکنم؟ اون حتی اون جایی که حکم حکومی صادر میکند، درسته تشخیص موضوع، تشخیص مصداق و حکمی که صادر میکنه با خودشه، البته بعد المشوره، بعد از که مشورت کرد، دقت میکنید؟ اما از یه چارچوب بیرون نمیزنه. اون چارچوب کلان همون تلک حدود اللهه، فلا تعتدوها فلا تقربوها. کسانی تصور کردن یا تصور کرده بودن، یا حالا چون یکی از برادرها اشاره کرد به سخنرانی های حضرت آقا در زمان ریاست جمهوریشون در خطبه نماز جمعه و نامه‌ای که امام در پاسخ به ایشون نوشتن از این حرفا که معروف هستش، که همون نامه‌ای که امام تو نامه فرمودن که شما مثل خورشید در میان یاران انقلاب می‌درخشید، بعدم فرمودن بعدها از این نامه خیلی سوء استفاده هم خواهد شد که مثلا من به شما جواب دادم می‌خوام بگن ما با هم دیگه اختلاف داشتیم. بگذاریم، کسانی ممکن است اینطور تصور کنن که ولایت فقیه در چارچوب احکام اولیه و ثانویه اقدام می‌کنه. اگر در چارچوب شریعت بودن به این معنا باشد، غلطه. ولایت فقیه علاوه بر احکام اولیه و ثانویه از اینم فراتر میره، حکم حکومی میتونه صادر بکنه، یعنی در موضوع و مصداق دخالت کنه، اما نه اون موضوع و مصداقی که در مقابل اصل اسلام بیسته. مثلا اعلام بکنه که بگه آه از این بنده خدایی رو میگن اینجا ما اصفهانی داریم، شما اسمانی هستید؟ کی؟ آقایی نمیشه هاشو خدا رحمتشون کنه، رحمت الله علیه، میشون اسمانی بود ها؟ خیلی خوب دیگه اصلا کشتم دیگه نمیگم حالا اصلا چرا به اسمان داشت بی خود من از کلمه اسمانم کنم. میگن یه شخصی مسلمان بود، خیلی مسلمان خوب و فلان ها، یه یهودی رو دعوت کرد به اسلام و این یهودی پذیرفت، و بعد هم به مناسبت که این اسلام رو پذیرفته این یهودی، نظر محضرتین که به اون یهودی شام داد، به اون یهودی شام داد. یهودیه به این مسلمونه گفتش که عجب، شما بین خودتون شام به دیگران میدید، رسمتون از پذیرهی با شام میکنید؟ این گفت بله، مگه شما این رسمو ندارید؟ گفت نه، ما به کسی غذا نمیدیم. بعد فردا اعلام کردن اون مسلمونه به دین یهود درآمد. از محضرتون این چه دینش بهتر از دین ماست از نظر مبارک. بله این میگه هیچ ربطی به اصفهان نداشتم، من فقط می‌خواستم اصفهانی داریم یا نداریم همین. و اصفهانی‌ها محاسبه گرن، خسیس نیستن، محاسبه گرن، خیلی هم خوبه. بله جواب پنج شد. یعنی همینی که فقیه میتواند اعمال حکم بکنه، حکم صادر بکنه، مبنا شریعته. چه کسی به فقیه گفته تو میتونی حکم صادر کنی؟ چی گفت؟ اسلام گفته دقیقا. این که بر خود اسلام که ولایت نکرده پیدا نمی‌کنه که، دقیقا من چه عرض کنم؟ خود همون اسلام به این گفته تو میتونی حکم صادر کنی، به این معنا این میشه در چارچوب اسلام. اما اگر شما مرادتون از چارچوب اسلام بوده، یعنی در چارچوب احکام اولیه و ثانویه، نه خیر، از اون فراتره. دقیقا می‌کنی چه عرض کنم؟ محضر مبارکتون که پس اینا مشخص باشه در چارچوب. شهید سعد رو دوستان آشنا هستن، این نظریه ایشون داره تحت عنوان منطقه الفراق، منطقه الفراق در اقتصاد اونها بحث کرده است. اون یه بحث است اونجا. شهید سعد میگه منطقه الفراق یعنی جایی که حاکم اسلامی میتونه اعمال ولایت بکنه، منطقه مباحات، مستحب، مکروه و جایز. اما در حوزه واجبات محرمات، یعنی احکام الزامیه، نمیتونه ورود بکنه. فقط در همین حوزه مباحات میتونه ورود بکنه، یه حکم مباحی رو الزامی بکنه. مثلا فرض بفرمایید که احیاء مواد، این جایزه. مثلا میتونه بره یه زمین بیابونی رو بگیره احیا بکنه، میشه مال خودش، میشه مال خودش. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حالا حاکم اسلامی دید که نمیشه. چرا نمیشه؟ الان با پیشرفت تکنولوژی افراد پولداری هستن، میتونن با بکارگیری تکنولوژی و بکارگیری آدمهای زیاد در کسری از زمان، یعنی حتی شاید به یه روز هم نرسه، در بخشی از یک روز میتونن دو سوم یک کشور رو احیا کنن، مال خودشون بکنن. اصلا اشغال سرزمینی لازم میاد. فقط میگه چه ارزش داره مثلا کشوری باشه که بیابون زیاد بشه، صحرا زیاد بشه، زمینای مواد زیاد باشد، این میتونه کار انجام بده. نمیشه آقا، نشدنیه، کار آسونیه. پولدار باشد ها، وضع مالش خوب باشه، مولتی میلیاردر باشه، عرض معذرتتون که تکنولوژی هم به خدمت میگیره، بخش قابل توجهی از یک کشور رو میتونه احیا بکنه، پس میشه مالک کشور. اصلا اشغال سرزمینی لازم میاد. خب حاکم میبینن نه، این درست نیست، همونه که جایز بود و حرام اعلام میکنه، ممنوع اعلام میکنه. شهیزت میگه توی این محدوده میتونه اقدام کنه، اما نه در الزامی ها. همین نکته سبب شده است که بعضی فکر کنن دیدگاه شهیزت با دیدگاه مرحوم امام در تقابل با هم قرار دارد. امام قائل به ولایت مطلقه بوده، یعنی همه جا میتونه ورود بکنه، شهیزت اینطور گفته. این قرارات هم قرارات مشهوری است. بنده یه بحثی دارم اینجا که نشون میدم که نه، اینا یک حرف دارن میزنن، متأ عبارات اونا شد تا دیگه از وقتی کلاسمون خارج میشه بخوام بحث مطرح کنم. ولی در جای خوش حل کردیم. در خاطر از اعاظم هم اینا هم نظرشون همین بود که این دیدگاه در قبال هم هست، ما براشون توضیح دادیم، اینا هم قانع شدن. هر که یکیه، فرقی نمیکنه. حالا در جای خوش صحبت کن. بگذاریم بر تقدیر، اینم یکی از این مواردی که از مطرحه. من به شما عرض بکنم، مرحوم مراغی صاحب عناوین، کتاب عناوین کتاب خیلی خوبی است. مرحوم مراغی تقریبا هم عصر با نراقیه. مراغی مراغی مراغعی هم عصر با ملا احمد نراقی هستش. عرض معذرتتون که کتابی داره العناوین، کتاب شبیه همون کتاب جناب نراقی هم میمونه، از حیث پرداختن به قواعد فقهی و اینها. مراغی که اصلا چیز دیگه ای میگه، که زیادی انقلابی بوده، مثلا مال 200 سال پیش عرفی الان نده، زیادی انقلابی بوده. ایشون میگه اصلا اینطور نیست که فقیه نایب امام زمان باشد، فقیه منصوب از قبل امام باشد، نه خیر، بلکه ولایت فقیه در عرض ولایت امامه. هر دو از جانب خدا نصب شدن، فرقی نمیکنه. همون خدایی که به رسول الله ولایت داده، همون خدایی که به امام معصوم ولایت داده، همون خدا هم به فقیه ولایت داده. اینطور نیست که ولایت این فرع ولایت امام باشد، نه خیر، هر دو در عرض هم هستن. همون خدایی که به پدر ولایت داده بر فرزندانش، به جد ولایت داده، همون خدا به فقیه و امام و رسول الله هم ولایت داده. یه در عرض هم هستن، در طول هم دیگه نیستن. حالا این بین خودمون باشه، میخوام بگم یعنی حتی ما در بین فقها چنین دیدگاه‌هایی هم احیانا داریم و مطرح هست. خب من چون فرصتمون اونقدر زیاد نیست، یه مورد دیگه هم عرض بکنم و اون این که اتاق عنایت بفرمایید، اون جمله‌ای که بحثمون باش آغاز کردیم و اون این که آ کسی که از طعم فقه چشیده باشد قائل به ولایت فقیه چی آقا نیست، این شروع طلبگی ما با این جملات بوده و ما اینطور آغاز کردیم. هیچ ابایی هم ندارم بگم که واقعا اول طلبگی گونم همین مطلب برامون جدی جا افتاده بود. باورمون این بود. بزرگترا اینو میگفتن، اساتید میگفتن، ما خود بچه طلبه شوریم در مقابل اینا. آرام آرام شروع کردیم تتبع کردن با همون دید منفی ها، با همون دید منفی شروع کردیم تتبع کردن، بررسی کردن. هر یه موردی که خلافش در می آمد میگفتیم حالا شاید اینم استثناء بوده، شاید اینم استثناء بوده، شاید اونم استثناء بوده. بعد آرام آرام دیدیم نه، این استثناء تبدیل به رویه شدن، اصلا تخصیص اکثر لازم آمد. خب بعدن من مواجه شدم با این که پس چرا افراد اینطور میگن؟ سالها قبل در همین فیضیه یک تلویزیون گاهی تصاویر میذاره مد میسه قبل از کرونا، قبل از کرونا سالها قبل در همین فیضیه عرض حضرتتون که اجلاسیه بود از فرماندهان سپاه از سراسر کشور در آوردن قم، در زیرزمین فیضیه هم جلسه بود، یه آقای روحانی یا شاید اینا منبر میرفت، حالا من نمیدونم کی بودش، ما درسمون یه درس صبح داشتیم فیضیه، درسم شبا داشتیم بعد از نقلشات دیگه همین حجرات فیضیه، درسمون همزمان با این جلسه شده بودش، درسمون که تمام شد من از حجره با طلبه اومدیم بیرون، عرض حضرتتون که صدای این آقا رو میشنیدم، هنوزم تنین صداش تو گوشم هستش که فریاد میزد، عرض حضرتتون که ظاهرا از هم روحانیون عقیدت سیاسی مجلس سپاه بود، فریاد میزد این رو، میگفت ولایت فقیه از ابداعات مرحوم امام است. این رو امام رحمت الله علیه، این رو این کار بزرگ این مرد بود، چنین بود چرا بود. من وقت به طلبا گفتم ببین چه خیانتی داره به امام و ولایت فقیه و انقلاب میکنه، همین یعنی یه سری از افرادی که هی تاکید میکنن از ابداعات امامه، از قضا از قبیل دوستی خاله خیرست نیتشون خیره، میخوان جایگاه امام برن بالا، میگن از ابداعات امام، نمیدونن تو حوزه ابداع اصلا یه فحش حساب میشه، میگن بدعت از تو فلان از این حرفا، دقت میکنن چی عرض میکنم، این حرفا چیه؟ یه عده از اون بر ضد انقلابن این حرفو میزنن، یه دم انقلابی این حرفو میزنن. ما سابقا میگفتیم بی سواد ها، حالا از آقا فهمیدن نیمه سواد ها، ما میگه بهترمش میگه نیمه سواد ها، این نیمه سواد ها هستن که ندیدند خبر ندارن از محضر مبارکتون که فلزا این حرفا رو میزنن، تا اینطور نیست، اینطور نیست. بحث ولایت فقیه حاجا این قوامش و اصلش به قوام اصل فقه ماست. من بذار عباراتی رو بخونم، بخشش رو تو این کتاب آوردم از منظر مبارکتون که بنده رفتم تحقیق کردم عبارات بزرگان رو، حالا به شکل مجزا اینم به شما عرض بکنم. بعدا میگفتن این نظر امامه، آروم آروم یه خود پیشرفت کردن گفتن حالا یه ملا احمد نراقی هم همین حرفی زده بوده، نشون دوتا دقیقاً من چه عرض می‌کنم، همین بقیه هم دیگه همین آقایون بعد از انقلابن دیگه، تحت تاثیر انقلابی حرف می‌زنن. ما ذهنمون این بود دیگه، یه نراقی داریم و یه امام خمینی، همین دو نفر این حرفو زدن. خیلی خوب، این ذهنیتی که بر ما شکل گرفت، شروع کردیم تحقیق کردن از همین دم دست خودمون برام آقای گلپایگانی ببین نظرشون چیه. من تو این کتاب فکر کنم دو صفحه سه صفحه متن آقای گلپایگانی رو آوردم، به جهتی که گفتم مخاطبم طلبه است، نگه که این یه جوری ترجمه کرده که مثلا اونطوری که دلش میخواد برداشت، نه متن آقای گلپایگانی، این متن رو آوردم، ترجمه شما آوردم، دقت میکنین چی از میکنم؟ این متنی هم که آقای گلپایگانی دارن من تاریخش رو نوشتم که این صحبت ها مال چند سال قبل از انقلاب، بلکه اصلا چند سال قبل از نهضت امامه، چند سال قبل از این است که امام خمینی در نجف بحث ولایت فقیه مطرح کنه، یعنی این نبود است که آقای گلپایگانی تحت تاثیر امام بخواد این بحث رو مطرح بکنه. صحبت های مرحوم آقای بروجردی رو آوردم، دیدگاه های بروجردی رو آوردم که شدم به ولایت فقیه نظرش چی بوده است، دقیق میکنی چی هستم. به همین ترتیب عقب رفتم و بعد اصلا اینا رو گذاشتم کنار. یه توی صفحه بله توی صفحه 95 یه تیتری داریم، استدلال به ضرورت مذهب، اجماع، اتفاق و شهرت در مورد ولایت فقیه. ما اصلا در کلمات بزرگان داریم که نمیگن ولی یه فقیه داریم، نه میگن این ضرورت مذهب ماست، اجماع فقهای ماست، شهرت این است، تسالم این است. بعضی عباراتش سری بخونم ببینید، مثلا حالا یه عبارت از محقق ثانی، محقق کرکی علیه الرحمه معروفه، ایشون اولین شیخ الاسلام حکومت صفویه هم بود، بعضی از اولین چیزها منسوب به ایشونه، مثل اولین رساله در نماز جمعه، مثلا اولین رساله مثلا در خراج، بعضی از رساله های دیگه، چون ایشون بالاخره حکومت شیعی شکل گرفته بود به ایشون هم امکان داده بودن، لذا فرصت داشت که این رساله ها رو بنویسه. در همون رساله صلات جمعه شون ایشون میگن اتفق اصحابنا، عبارتو شنیدید، اتفق اصحابنا علی ان الفقیه، من و حذف اضافات قسمت آوردم براتون میخونم، مختصر میخونم، علا ان الفقیه نائب من قبل ائمه الهدى في حال الغيبه فی حال الغیبه، اون آقایی که تدریس میکرد جواهر و این تیکر هم میخون، غیبه رو میخون غیبت، که خدا خیر ده غیبت که حرامه. عرض منظرتون که نائب من قبل ائمه الهدى فی حال الغیبه فی جمیع مال نیابت فیه مدخلون، در همه اموری که نیابت بردار باشد. بله یه مسئله در زن و بچه او، مثلا زن و بچه امام، خب نمیتونه فقیه ورود بکنه، یا بعضی امور تکوینیه که او ولایت تکوینی اگه داشته باشد فقیه نمیتونه ورود بکنه، یا اگر امری ثابت شد از اختصاصات خود امام معصومه، کما که در جهاد ابتدایی این بحث مطرحه، اونجا نمیتونه ورود بکنه، اما در تمام موارد دیگر میتونه. خود مرحوم صاحب جواهر قبل از این و بعد از این مفصل توضیح میده، مفصل توضیح میدهد که عرض محضرتون که مگر میشود مردم شیعیان در عصر غیبت رها بشن به حال خودشون، نظامشون به هم بریزه، هیچ کسی نباشد به اینا سرپرستی بکنه. این عبارت صاحب جواهر چی بود آقا؟ اتفقا عبارت بفرمایید که محقق کرکی، عرض محضرتون که چون صاحب جوارم عبارت از کرکی آورده لذا عزیت بود صاحب جوار اشاره کردم، کرکی میگه اتفاق اصحاب داریم. محقق اردبیلی، محقق اردبیلی در همون مجموع الفائده و البرهان اونجا یه مطلبی رو میارد، میگه که ولأنه قائم مقام الامام علیه السلام و نائب عنه بل اجماع والاخبار مثل خبر عمر ابن حنزله فجاز له ما جاز للامام الذي هو اولى من انفسهم. این چقدر صراحت دارد؟ ولایت بر تصرف در انفس میخواید؟ میگه اون امامی که اولاست من انفسهم، این جاز للفقیه ما جاز للامام، هر چی که امام دارد اینم دارد، اون ولایت بر انفس باشد. در کتاب القضا باز به همین ترتیب جای دیگر ادل ف... اون کتاب المتاجر بود خوندم، ادل فقیه حال الغیبه لیس نائبا عن الائمه الذين ماتوا عليهم السلام بل عن صاحب الامر عليه السلام و اذنه معلوم بالاجماع، باز ادعای اجماع میکنند، فيكون الفقيه حال الغیبه حاکما مستقلا. باز جای دیگر ایشون میفرماید فيمكن ان يقال دلیله الاجماع. علامه هلی میفرماید در ارشاد الاذهان وللفقيه الجامع لشرائط الافتاء و هی العداله و المعرفه بالاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه اقامتها، منظور اقامه حدود هست، و الحکم بین الناس به مذهب اهل الحق، یه همچین جایگاهی دارد. بعد جناب اردبیلی در توضیح این میفرماید میگه قوله و للفقیه الجامع لشرائط الافتاء الاخ اشارتون اجمالیتون الى شرائط الاجتهاد و اجراء الاحکام و اقامت الحدود للمجتهد الظاهر انه لا خلافه فی جواز الفتوى و الحکم له بل فی وجوبه ما علیه لوجوب وجود الحاکم و قد نقل عدم جواز الحکم لغیره اجماعا. اینم از صاحب مفتاح الکرامه، چند تا عبارت بخون دیگه تمام. از صاحب مفتاح الکرامه مرحوم استاد محمد جواد حسینی عاملی، ایشون مرحوم دو قرن قبل هستش، هر محضر تو که دو سه قرن قبل، ایشون میفرماند که هو نائب و منصوب عن صاحب الامر و يدل عليه العقل والاجماع والاخبار. آن جناب فاضل نراقی که صحبتش بود، ملا احمد نراقی، میفرماد ان کلیت مال الفقیه العادل توليه و له الولایه فيه امران، دو تا چیز، احدهما کل، یکیش تازه اینه، کل ما کان للنبی و الامام الذين هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایه و کان لهم فللفقیه ایضا ذلك، فقیه هم داره این ویژگیست. فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع، اولا ظاهر اجماع که دلیل بر این هست، حیث نص بهی کثیر من الاصحاب به حیث یظهر منه کونهم من المسلمات، گفتی از مسلمات فقه شیعه هستش. باز تعابیر دیگر که از مراقی رو اشاره کردم، حاج آقا رضا همدانی بد نیست این کتاب بالینیتون باشه، حتما اونا که فقه علاقه دارن حتما کتاب حاج آقا رضا همدانی بخوانید، خیلی عالی است، مصباح الفقیه چقدر روان، چقدر عالی، چقدر خوب این کتاب رو ایشون تدوین کرده است، فقیه بزرگی است حاج آقا رضا همدانی. قرض محضرتون که ایشون میگه فلا ينبغي الاستشكال في نيابة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى عن الإمام عليه السلام حال الغيبة في مثل هذه الأمور، يعني أمور عامة که بحث کرده بود، كما يؤيده التتبع في كلمات الأصحاب حيث يظهر منها كونها لديهم من الأمور المسلمة في كل باب. این میگه از مسلمیات فقه شیعه است در نزد فقها، حتی انه جعل غیر واحد عمدت المستند لعموم نیابت الفقیه لمثل هذه الاشیاء الاجماع. دلیل عموما اون که مطرح کردن ولایت فقیه رو دلیلشون اجماع است. از این جالبتر جناب بحرالعلوم آیت الله اسد محمد بحرالعلوم متوفای 1326 نویسنده بلغت الفقیه، اینم کتاب فوق‌العاده است، اهل دقت و اهل تحقیق به این کتاب ارجاع میدن. ایشون میگن که اما ثبوت حال الفقیه، یعنی ثبوت ولایت بر فقیه، چند سال بحث میکنن، اما ثبوت حال الفقیه بعد الاجماع علیه بقسمیه، هم اجماع محصل هم اجماع منقول. باز چند صفحه بعد، من این کتاب بلغت الفقیه خودم ندارم، من کتابخانه آیت الله مرشی نجفی اونجا مطالعه کردم، عبارات از اون نوشتم، کتابخانه در اختیار هست اگر باز بشه انشالله ببینید اونجا اگر توی نرم افزارا ندارید. بگذاریم، چند صفحه بعد ایشون میگن لاستفادت هم عموم الولایت له به ضرورت العقل و نقل بل استدلوا به علیه، بل خوب تجعال رفقا اتناد کنید جمله آخر ببینید، بل حکایت الاجماع علیه فوق الاستفاضه. یعنی چی؟ اینقدر اجماع بر ولایت مطلقه فقیه نقل شده است که به فوق استفاضه رسیده، اینقدر که زیاده، اینقدر که زیاد هست. دقیقا می فرمید چه عرض میکنم؟ و بعد تعبیر صاحب جواهر که همین تعبیر رو از صاحب جواهر گرفتن برعکسش کردن علیه ولایت فقیه به کار میبرن. صاحب جواهر چی میگد؟ میگد کسی که ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه بل که انهو ما ذاق من طعم الفقه شیعا، اصلا هیچ چیزی از طعم فقه نچشیده، اصلا نمیدونه فقه چیه، ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا، از لحن قول اهل بیت و رموز اهل بیت چیزی نمیدارند، ولا تأمل المراد من قولهم، تأمل نکرده از در مراد از محضرتون که اهل بیت، و دیگه عبارات دیگری که من دیگه اینجا بخوام بخونم طول میکشه در این کتاب آمده است. و اون تعبیر جناب صاحب جواهر هم خیلی مهمه، تعبیری که صاحب جواهر دارند، حالا اگر عبارتشون رو من بله پیدا بکنم، عبارتشون رو صلوات خط بفرمایید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایشون میگه این عبارت رو بخونم تمام، لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطله، اگر عموم ولایت فقیه در عصر غیبت نباشد بسیاری از امور متعلق به شیعیان معطل میماند. بعد میگه عبارت رو ببینید، فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک، خیلی عجیبه وسوسه بعضی از مردم در این مطلب. رفقا کاغذ رو تحویل میگید، به این نکته توجه کنید. ببینید، من یه وقت میگم خیلی عجیبه است که فقها در این مسئله متوقف شدند، بعد میگم خیلی عجیبه است که فلان فقیه این حرف رو زده است، بعد میام پایین تر خیلی عجیبه است که فلان استاد حوزه اینو گفته، بعد میام پایین تر میگم خیلی عجیب است که فلان طلبه اینو گفته، بعد میگم خیلی عجیب است که عوام مردم تو این مسئله متوقفن. این دیگه شدت تنقیصه، شدت تنقیص. صاحب جواهر میگد فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک، میگد کسی اصلا وسوسه کنه در این مسئله، اصلا فقیه نیست، آدم عادیه، اما همونم عجیبه که شد تو این مسئله وسوسه کرده. این جایگاه ولایت فقیه هست در طول تاریخ، وقت ما تمام شد، اما چطور این مسئله رو به عکس جلوه میدن؟ یک کلمه در مورد مرحوم آیت الله خویی میخوان میگن آیت الله خویی مخالف ولایت فقیه بوده است، ولایت فقیه. خیلی من از شما سوال میکنم، آیا میدانستید که آیت الله خویی خودش مدتی حکومت اسلامی اداره کرده، رهبر حکومت اسلامی بوده؟ میدونستید آینو قائد الثوره الاسلامیه فی العراق، حاکم بوده است، ولی فقیه بوده، از رو نصب کرده، دولت داشته، خبر داشته آقا اینو؟ کی؟ آقا چه حرفایی قرار شد خواب تعریف نکنید، دارید خواب دیدید شبانیه، انتفاضه شبانیه چه سالی؟ بگید سفومی شبیه کدید، سال 1369 شمسی، یک سال بعد از رهبری هست آقا، سال 69 شمسی انتفاضه شعبانیه رخ داد. کی بود آقا؟ بعد از حمله عراق به کویت و اینکه آمریکا حمله کرد، صدام رو از کویت بیرون کرد، حکومت صدام تضعیف شد، فقط بغداد رو داشت و تکریت رو داشت که مناطق خیلی مختصر رو داشت. اکراد کردها در منطقه خودشون قیام کردن، شیعیان در جنوب قیام کردن، کشور دست رفت. و در نجف سران اشاعر عرب، سران اشاعر عمدتاً شیعه، البته اشاعر بزرگ میدونید که اشاعر بزرگشون هم شیعه داره هم سنی، یعنی اشاعر خیلی بزرگشون مخلوطه، شیعه و سنی هر دوش داره. به هر حال سران اشاعر بزرگ آمدن گوش تا گوش دور اتاق نشستن با آیت الله خویی به عنوان قائد الثوره الاسلامیه بیعت کردن و آقای خویی بیعت اینا رو پذیرفت، شد ولی فقیه و حاکم جامعه اسلامی در عصر غیبت. البته حکومتش یه ماه بیشتر دوام نیبرد چون خود شیعیان با هم دیگه اختلاف داشتن، حتی نجف و کربلا و بصره و اینا با هم همراه نمی شدن. نجف یه حکومت داشت، کربلا یه حکومت، بصره یه حکومت، تجربه سیاسی هم نداشتن، هیچی به هم خورد. همون سران اشاعر هم که با آقای خویی بیعت کرده بودن همه تو تلویزیون نشون میدن، همه با صدام دوباره بیعت کردن از و کار دست در رفت. ولی منظور تو همون دوران آقای خویی تشکیل دولت داد، 9 نفر اعضای کابینه انتخاب کرد، یکی از مشارکین در حکومت آقای خویی در همون دوران همین آقای سیستانی است که بعدن که صدام دوباره حاکم شد که گرفتن اطرافیان آقای خویی که تو ماجرای حکومت نقش داشتن، یکی از کسایی که زندانی شد آقای سیستانی بود، مادر زندان بود. عرض محضرتون که خود آقای خویی رو بردن بغداد که بردنش پیش صدام، عرض محضرتون که اما بقیه دیگه توی زندانی بودن دیگه، آقای سیستانی و بقیه تو زندان بودن، بعضیشون رو شهید کردن و از بین بردن و بعضیشون زنده موندن که یکیشم ایشون باشد. عرض محضر مبارکتون که خب پس میگید آقا ما هیچ داریم، آخر وقتم هست، الان از آن چیزی نمونده. بالاخره چی شد؟ آقای خویی ولایت مطلقه فقیه رو قبول داشت یا نه؟ پاسخ خیلی سریع عرض بکنم، اون عده بسیار بسیار قلیلی که ولایت مطلقه فقیه رو قبول ندارند، لذا قائلند که فقیه به عنوان ولایت و منصب و جایگاه نمیتواند وارد، عرض محضرتون که این دیگه تا وقت ما تمام، عرض محضرتون که نمیتواند بیاد قیام کنه و انقلاب کنه و حکومت دست بگیره. همینها هم قائلن به یه چیزی به نام ولایت فقیه از باب امور حزبیه. امور حزبیه ها یعنی چی؟ شما بعدش چیزی تم ماسک توال بگو. احسنتم، لا یر و شارع و به احماله ها. ها اموری که شارع مقدس راضی نیست اینا معطل بمونه، در این جور امور این امور باید انجام برسد. مرحوم آیت الله خویی که تقریراتشون هست که میگن ولایت مطلقه رو ما قبول نداریم، از یعنی ادله نقلیه برامون ثابت نیستش، بعد همونجا ایشون بحث میکنن میگن البته به شما بگیم اموری که امور اساسی هست و اینا نباید زمین بماند، بالاخره باید یک کسی اینا رو به عهده بگیره. کی؟ میگد قدر متیقن از کسی که باید این کار رو به عهده بگیرد فقها هستند. خب حالا جامعه هرج و مرج شد، یه لحظه بانی استدلال رو باشید، تمام شد وقتمون دیگه، استدلال رو گوش بکنیم. جامعه هرج و مرج شد، اوضاع به هم ریخت، یکی از امور حسبیه چی آقا؟ نظام جامعه باید حفظ بشه، یکیسی باید بیاد وسط و امور جامعه رو حفظ بکنه و جامعه رو نجات بده. قدر متیقن از کسی که این کار رو باید بکنه کیا قاطر رو مبنای آقای خویی؟ بگید فقیه. پس فرقش چی شد آقا؟ پس یعنی آقای خویی هم که انجمن حجتیه‌ای نبوده، ایشون هم قائل بوده به حکومت اسلامی در عصر غیبت، امام هم که قائل بوده، فرقشون چیه با هم دیگه؟ فرقشون اینه، امام میگه فقیه چنین ولایتی دارد، چنین منصب و جایگاه و شأنی دارد، لذا اگر زمینه براش فراهم بود، اگر شرایط داشت، حتی لازم شد قیام کنه، انقلاب بکنه، طاغوت و سرنگون بکنه، حکومت تشکیل بده. قبول میکنید؟ آقای خویی چی میگه؟ آقای خویی میگه نه، فقیه چنین جایگاهی نداره که قیام کنه، انقلاب کنه، حکومت ساقط کنه. اما اگر حکومت به هر دلیلی ساقط شد، آمریکای آمد و ساقط کرد و فلان این حرفا، اوضاع به هم ریخت، وظیفه فقیه این است که به عنوان قدر متیقن بیاد در عرصه و حکومت اسلامی رو به دست بگیره. فرقشون پس فهم شد آقا؟ فرقشون شد آقای خویی حکومت اسلامی را وظیفه فقیه میداند، امام منصب و جایگاه فقیه میداند. اینقدر میکنی شرط میکنم تعداد فقهایی که ولایت مطلقه فقیه رو قبول نداشته باشن در طول تاریخ انگشت شماره خیلی کمن. یکیش مرحوم آقای خویی است، یکی شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب، فقط همین شیخ انصاری در کتاب القضاءش ولایت مطلقه رو قبول کرده. ما نمیدونیم کدوم یکی زودتر کدوم یکی دیرتر نوشته شده. اگر کتاب القضاء بعد نوشته شده باشه، نشون میده ایشون از نظر خودش برگشته در اون چیزی که در مقاصد گفته است. دقیقاً من چی عرض می‌کنم؟ من نمیدونم چه تعمدیه که فقط به مقاصد ایشون اشاره میشه. کتاب القضاء، کتاب الزکات، کتاب الخمس، نجات العباد، از مجموع این کتاب‌ها ما استخراج کردیم نظریه ولایت مطلقه فقیه رو طبق دیدگاه شیخ اعظم انصاری. خود بنده استاد راهنما و مشاور بعضی پایان نامه ها بودن تو این بحث به درستقی از شیخ انصاری و مقایسه با دیگران، همین بحث اونجا هم چی ما استخراج کردیم و مطرح کرده این. در مجموع پس این بحث تا اینجای کار پیش رفت، دیگه ادامه ابحاث باقی مون، دیگه انشاءالله تعالی خودتون مطالعه میکنید اون چی کار در این کتاب آمده است. بعضی نکات دیگه هم هست، مثل اون بحث خبرگان که میگن آقا دور لازم میاد، رهبر شورای نگهبان انتخاب میکنه، شورای نگهبان خبرگان و خبرگان رهبر، خب دور لازم میاد، دقت میکنه همه دور هم جمعن با هم کنار میان، یه جوری انتخاب میکنه که فقط خودش انتخاب بشه. این شبهه رو گمان میکنم مفصل ترین پاسخ تو این کتاب آمده باشه. بنده پاسخ بزرگان اعظم خدا رحمت بر مرحوم الله مصباح دیگران اینا رو دیدم، اما این پاسخ گمان میکنم که از اون پاسخ ها به هر حال مفصل تر باشد. هر محضرتون که یا اون نامه ای که مطرح شد دمده ای که آقا از خواهی میکنم گفتگوی میرزای ناینی و آخوند خراسانی که آخوند اونجا میگه حکومت اسلامی نداریم و نمیشه و فلان از این حرفا، پاسخ به این مفصل مطرح شده است. یا انتخاب دو مرحله ای رهبری، حتی اون وقت ما این نوشتیم هنوز این بحث بی بی سی مطرح نشده بود که بگه که آقا انتخاب رهبری در خبرگان موقت بوده ولی از مردم مخفی کردن فلان، ما اینو مفصل اینجا توضیح دادیم. از این بحثای یا چرا میگید شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه، خب بالاخره بعضی ولایت فقیه قبول ندارن، آقای خویی مثلا آن یا بعضی از شاگردانش مثل استاد ما مرحوم آیت الله تبریزی، خب ایشون هم ولایت مطلقه رو قبول نداشت عرض محضر، چون که پس مرگ بر ضد ولایت میگید به اینا میخورد دیگه، مرجع تقلید شیعیانه شما مرگ بر او. ما اینو توضیح دادیم مرگ بر ضد ولایت فقیه به لحاظ فقهی یعنی چی، مبناش چیه، به چه کسانی میخوره، فقهی هم بحث کردیم، نه اینکه سخنرانی نکردیم و همچنین مطالب از این دست و ارجاعاتی که تمام کلمات بزرگان در ولایت فقیه و اجماعات و ضرورت مسلمیات رو اشاره کردیم دیگه. ببخشید تو این وقت اندک این مقداری که میشد بگیم همینقدر بود، عذرخواهی هم میکنیم و خسته شدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.